بسم الله الرحمن الرحیم.
بعد از اون که ادله‌ای که بر اساس عناوین اولیه بود مورد بررسی قرار گرفت، رسیدیم به عناوین ثانویه. در بخش ادله بر اساس عناوین اولیه به آیات و روایات و سیره تمسک شد. حالا روایات انواع و طوائفی بود که ملاحظه کردید که اگر بخواد تنظیم بشه در حقیقت باید بیاد به این شکل باشه: آیات، بعد هم روایات بیاد، روایات مشاوره و روایات شهرت و اخبار علاجی هم در کنار همون سایر روایات به عنوان چند طائفه قرار بگیره، و نهایتاً هم سیره عقلاییه. این محورهای اصلی ادله شورا در فتوا و فتوای شورایی بود، با چهار مسئله‌ای که در هر یک از ادله ملاحظه می‌شد. اما در دلیل پایانی و در دلیل به عنوان ثانوی بحث حالا چندان مهمی نداریم. حالا دیروز ترک کردیم که ممکن است کسی بگوید که با قطع نظر از ادله اولیه در یه شرایطی عنوان ثانوی اقتضا میکند که فتوا به نحو شورایی اعلام بشه و اظهار بشه، و شرایطی گاهی پدید میاد که تفرق در فتوا یا مرجعیت یا تعدد فتوا موجب نوعی مثلا وهن در مذهب میشه، این یک بیانه، یا موجب تحیر و حیرت مکلفین میشه، مثلا این یک تقریب دیگری سام میکنه، و عرض شود که یا موجب تفرق صفوف مسلمان ها و جامعه اسلامی میشه. این حالا دو سه تا عنوانه که به نحو فل جمله میشود اینجا مطرح کرد. یکی عنوان وهن مذهب یا شیعیان یا مسلمانانه، این یه عنوانه. مثل این که مثلا گاهی گفته میشه وقتی که مثلا صف شهریه، مثلا یه جور وهن روحانیته، مثلا از این قبیل چیزها، و یک تلقی نادرستی ازش میشه که شأن و جایگاه مسلمان ها را، شیعیان را، یا مجموعه ای را پایین میاره، تنزل میده. این یک عنوانه که اون چه که موجب وهن مذهب یا وهن مسلمانان و جامعه شیعی میشه، این یک عنوانه، این یک تقریبه. یه عنوان ثانوی داریم، اون چه که موجب وهن مذهب یا وهن مسلمانان و جامعه اسلامی و شیعی بشه، این مبغوض مولاست. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. اون چه که موجب ذلت بشه، موجب یک برداشت خفت آوری بشه، و چنین تلقی رو در اذهان ایجاد بکنه، این درست نیست. مثل که حالا مثلا راجب قمزنی، حالا با قطع نظر از عنوان اولش، امام می‌فرمودند که تطبیر و قمزنی موجب وهن مذهبه و یا وهن مسلمانانه، ولی اون که حالا به عنوان اولی هم مسئله‌ای درش نباشه. فرض بگیریم همین که جامعه ببینند اون شرایط و اوصاف و اوضاع و احوال را، این یک نوع خفتی برای جامعه اسلامی و اینها تلقی میشه.
بقیهشون
بله؟
بقیهشون
دیگه حالا باشه رو
بله گفت بقیه مخفیه این پنجه سال من زدیم اینه
بله حالا مخفیش، حالا اگر کسی مخفیش مخفیش تابع اون فتوای مجتهدشه، اما آشکارش این گفته میشه این عنوان. این یک عنوان در عناوین ثانویه، این یک عنوان وهن مذهب یا وهن جامعه اسلامی و شیعی. این خلاف اون قانون عزت و مبغوض مولاست. این یک تقریب عنوانه. یک تقریب دیگه در عناوین ثانویه اینه که اون چه که موجب تحیر مردم میشه و موجب نوعی در واقع حیرت و زلالت میشه، مثلا توی حج مثلا چند جور فتوا در یه چیزهایی گاهی اینطوره که موجب میشه که این جامعه یه نوع حیرتی پیدا بکنه و نتونه درک درستی از مسئله پیدا بکنه، که حالا عنوان وهنم اینقدر اینجا اهمیتی شاید نداشته باشه، عنوان حیرت و زلالته. یه نوع تحیری بین اینا پیدا میشه که این تحیر موجب ضعف ایمان و بدگمانی اونها نسبت به مسائل دین و شریعت میشه. اینم یک عنوانه، حیرتی که موجب ضعف ایمانی یک جامعه میشه و چیز الزامی هم که نیست. حالا یه وقتی میگید یه چیزی که قطعی الزامی شرعه، این که حالا قطعی الزامی هم نیست، میشه حالا به جای تعدد فتاوا یک فتوا باشه. اینم عنوان دومه که از عناوین ثانویه است. و عنوان سوم هم این که موجب عرض شود که تعرض دیگران به مسلمان ها بشه، به شیعیان بشه و راه را برای هجمه اونها باز بکنه. ولی اون که حالا وهن و اینها هم نیست، ولی وقتی که یه تفرق اینجوری رو اونا شاهدن میتونن اقداماتی انجام بدن، به خصوص در ازمنه ای که مرجعیت و ولایت و اینها به هم خیلی چسبیده بوده، نزدیک بوده، یکی بوده. اون شرایط خب اصلا تعدد گاهی موجب میشد که دیگران طمع بکنن راه برای نفوذشون، برای تعرضشون نسبت به جامعه شیعی، به مسلمان ها بیشتر باز بشه. این حالا بعضی حداقل این سه تا عنوانی است که اینجا متصوره. اینا عناوین ثانویه است که هر چیزی مصداق یکی از این عناوین بشه میشود حکم اولیه اون تغییر پیدا بکنه. اینجا هم حالا مفروض ما در این دلیل پایانی و آخرین دلیل از منظر ادله و عناوین ثانویه اینه که فرض بگیریم که در بحث قبلی ما گفتیم که نه، مرجعیت فردی است، یا فردی هم میتواند باشه. حالا یکی از این دو حرف رو در بحث‌های قبلی زدیم، گفتیم به عنوان اولی اصلا تعیناً مرجعیت فردی است، یا اینکه گفتیم تخییر بین فردی و جمعی. اگر به عناوین اولیه گفتیم مرجعیت فردی مقبوله، فافتای انفرادی صحیح هست، چه در افتا چه در مراجعه مقلد، این صحیحه، حالا به نحو تعیین یا به نحو تخییر. اما این عناوین ثانویه میاد میگه این شکل انفرادیش موجب وهن حیرت و زلالت یا موجب راه پیدا کردن دیگر دشمنان و بیگانگان برای تعرض و هجمه است. این سه تا عنوان میاد میگه که اونی که صحیح بود حالا تعیینن بنابر یه نظر، تخییرن بنابر نظر دیگه، میگه این شق به دلیل این که به این سه تالی فاسد می انجامد، اون تعدد و مرجعیتی و تفرق فتوایی به دلیل این که به یکی از این سه تالی فاسد می انجامد، اینا عنوان ثانویست، اون حکم رو بر می داره، تغییر می داره، میگه این درست نیست، این کار رو نکنید. شبیه انواع مباحث و مسائل دیگری که ممکنه در جامعه اسلامی و در رفتارهای فردی یا اجتماعی پیدا بشه که فی حد نفسه اون رفتار یا جایزه یا واجبه، حالا تعیینن یا تخیرن، ولی به دلیل اینکه در این شرایط مصداقی شده که بر اون توالی فاسدهایی مترتب میشه، اون وقت اون عناوینی که رو اون توالی فاسدها اومده اینجا جاری میشه. اینه مثل لازرره دیگه، یهو چیزی که واجب بود یا جایز بود حالا که شد ضرری حکمش برداشته میشه. حالا این امری که اینجا وجود داره که جایز بود یا واجب بود تعیینن یا تخیرن، الان به یکی از این سه تا تالی فاسد می انجامد، یعنی به تالی فاسد وهن مذهب یا مسلمان ها، تالی فاسد دوم حیرتی که موجب نوعی زلالت و ضعف ایمان می شود، و سومم زمین سازی که برای نفوذ بیگانه یا حجمه بیگانه فراهم میکنه. یکی از این سه تالی فاسدی که بین اینا اون خصوص من وجهه و مانعت الجمع هم نیست، بر این امر اگر مترتب شد این عنوان ها میاد این حکم رو بر میداره، میگه آقا شما تفرق در فتوا نداشته باشی. این تقریر آخرین دلیل در باب مرجعیت فتوایی و شورای در فتوا و فتوای به نحو شورایی و شخصیت حقوقی است. خب این دلیل اخص از مدعاست از چند جهت. یکی این که رفع این تالی فاسدها منحصر بر فرض این که در جایی این توالی فواسد، این توالی فاسده مترتب بر تعدد مرجعیت و فتاوا بشه، این ادله میگن باید کاری بکنی که این تالی فاسدها نیاید منتفی بشه. رفع این تالی فاسدها و این بر اساس این عناوین ثانویه منحصر نیست به افتای شورایی، به افتای شورایی منحصر نیست، بلکه یه راه دیگه شم اینه که میگن شما جمع شید یه نفر رو بگید مرجع و سلام، حالا اعلم عقل هر چیه. این دو تا راه داره، یعنی اولا در مناقشه این دلیل عرض ما اینه که اخص از مدعاست، برای اینکه این سه عنوان و احیانا عناوین دیگری از این قبیل اگر بشه اینجا ذکر کرد، مثلا حتی ضرر یا حرج، اینا ممکنه اینجا ذکر بکنه کسی. حالا ما سه تا عنوان گفتیم، عنوان ضرر و حرج هم دو عنوان دیگری است که میشه پنج تا عنوان، اونام رو ممکنه اضافه بکنیم. حالا این سه چهار پنج عنوانی که تو عناوین ثانویه میگه آقا این اقدامی که اولا جایز یا واجب بود یا تعیینن یا تأخیرن حالا خوب نیست، خب اینی که رفع میکنه و رفع میشه به واسطه این عناوین ثانویه اینه که اینجوری نباشه، یعنی ده تا فتوا تو مراسم حج عرضه نشه یا در یک موقعیت دیگری. خب چجوری میشه این انجام نشه؟ این چند تا راه داره. یه راهش اینه که میگیم آیین مجتهدین واجد شرایط کنار هم بنشینید، رایزنی بکنید یک فتوای مشترک و بر مبنای اتفاق یا اکثریت ارائه بکنید، خب تالی فاسد همه میپره، درست میشه، حل میشه. یه راهش اینه که بهشون بگیم آقا جمع بشید، شما یه نفر بندازید جلو، خب وقتی علم دست یکی باشه حرفم حرف اونه، تموم میشه میره دیگه، این تفرق و تعددم نیست. که این نوع دومش اون وقت ما در تاریخ مرجعیت هم داشتیم، حالا مرجعیت خیلی این شکل فراگیر مال همین یه قرنه، مال بعد از شیخ انصاری و ناس که بیشتر این شکل از مرجعیت بوده، ولی قبلش حالا مرجعیت های خود محدودتر و محلی تر بوده، ولی داشتیم در تاریخ گاهی اینطور می شده. اون قصه مرحوم میرزای شیرازی که شنیدید دیگه، بله اینجا گفتیم یه بار دیگه، بله حالا حداقل ایده که شده گفتیم اینجا یه بار دیگه. خب چی جمع شدن گفتن که یه نفر، و اون یه نفر دیگه تعیین که شد به این شکمی انجامه. حالا بر مبنای علمیت و شرایط دیگه با اون قیود و چیزهایی که قبلا میگفتیم. این اولا بنابراین عناوین ثانویه بر فرضی هم که مصداقی پیدا بکنه سلب میکنه یک روشی که به اون تالی فاسد ها میانجامه، اما جایگزینش منحصر نیست. این اولا. ثانیاً این عناوین ثانویه وقتی که با اون چهار مسئله مقایسه بشه طبعا در اون مسئله اول و دوم که در مسئله عرض شود که اول این بود که در مسئله اول دیگه این جواب نمیده. مسئله اول از اون چهار مسئلهی که همه جا مورد توجه بود این بود که مجتهدین با هم باید عرض شود که شور بکنن و فتواشون بر اساس مشاوره و رایزنی و بحث با یکدیگر باشه. این اون مسئله اول از این در نمیاد که باید بشینید اینا با هم بحث بکنید و به یه نظر مثلا چه برسید. نه، این رفع این تالی فاسد ها به این میشه، به اینم میشه که بدونی که اینا با هم بحث بکنن بگن رأیامون هر کسی رأی خودشو میگه، بعدم اکثریت رو مبنای اعلامش قرار میده. لازم نیست اون جر و بحث استنباطی بگیم انجام بشه و سلام علیکم و رایزنی و مباحثه در دستیابی به فتوا انجام بشه، چون اون نقشی در این نداره. اونی که نقش داره اون مسئله دومه و اینه که در مقام ابراز اینا بیان با هم یه تشارکی داشته باشن، و الا در مقام استنباط ضرورت به مشورت و رایزنی و مباحثه و گفتگو نیست. و این دلیل اون رو مسئله اول رو اثبات نمی کنه. اگر هم تمام بشه اون مسئله دوم که در واقع اعلام یک نظر هست از اون میاد بیرون. اینم ثانیاً که روشنه. و ثالثاً در اینجا اونچه که میشه مطرح کرد به لحاظ صغروی قصه اینه که این تعدد انظار و فتاوا مادامی که با عرض شود که ولایت و زعامت و اینها همراه نباشه اینجور نیست که همیشه موجب این حرف ها بشه. تعدد ولی یا زعیم اون نمیشه، اون همین عناوین برش مترتبه، هم غیر این عناوین چیزای دیگه هم هست که در ولایت و زعامت وحدت شرطه و نمیشه تعدد داشته باشه. در فتاوا هم این تعدد همیشه اینجور نیست که به این تالی فاسد ها بیانجامه، همیشه اینطور نیست که به این تالی فاسد ها بیانجامه. این که 10 تا 20 تا مرجع هستن، هر کدام هم نظری میدن، هر کسی هم بر اساس اون تشخیص خود از لحاظ علمیت یا بر اساس اونجایی که مساویان تمایلی که داره کسی رو انتخاب میکنه، زندگی فردیش هم را بر اون مبتنی میکنه، تو مسائل فردی یا حتی مسائل اجتماعیش، مسائل خانوادگیش اجتماعیش بر اون مبتنی میکنه. این وهنی درش نیست به طور مطلق. بله فی الجمله توی جاهایی ممکنه بعضی عناوین پیدا بشه که اونی که الان مثلا گفته میشه این مقدار تو حج وقتی میرن اونجا میگه هر کسی یه چیزی میگه و اینها، بعضی چیزهای عمومی ممکنه باشه که بگیم که حالا 10 جور نظر توی امر عمومی گاهی موجب این عناوین و توالی فاسد میشه. اما این که بگیم تو کل فقه و در تمام مسائلی که میخواد عامی و مقلد به مرجع مراجعه بکنه تعدد مراجع موجب میشه وهنی باشه، نه چه وهنیه، وهنی یا چی نیست. بله در بعضی مسائل ممکنه اینطور بشه. بنابراین از این جهت هم اخص از مدعاست، یعنی در همه مسائل اینطور نیست، اگرم باشه در بعضی مسائله. تازه در همون بعضی مسائل هم در همه زمان ها و با همه فرهنگ ها نیست. این کمی فرهنگ پایینیه که کسی میگه این تعدد موجب اینه که این وهنیه. نه این همه کارشناس تو مسائل مختلف و اینجا کارشناسی یه نظری میده، این وهنی درش نیست. بله اگر جایی به مسائل امور عمومی شد که باید اقداماتی از در بر اساس عنوان ولایی انجام داد، اینطوره. قبل از انقلاب اونها واقعا همینطور گاهی میشد، یعنی حجمه ای که دشمن داشت از این طرف مقابله ای که باز میشد، این نیاز داشت که بالاخره تمرکزی در کار باشه. اما در شرایطی که ولیی وجود داره، این خیلی از این عناوین هم وجود نداره. بنابراین نکته سوم هم اینه که اولا در همه مسائل نیست، ثانیاً در همه شرایط نیست، و ثالثاً این که وقتی که تفکیک مرجعیت از ولایت بشه، این یه خود تخفیف هم پیدا میکنه این مسئله. اینم نکته دیگریست که اینجا وجود داره. بنابراین در این عنوان ثانوی که حالا 3 یا 4 یا 5 عنوان، حالا 3 تا شما توضیح دادیم، عنوان ضرر و حرج هم ممکنه یه جاهایی برش مترتب بشه، اینا این 3 یا 5 عنوان ثانوی اخص از مدعاست از 3 جهت، در 3 دلیل جوابی که گفتیم، عرض شود که به همین ترتیبی که ملاحظه کردی در این 3 مناقشه. بله این عنوان ثانوی، اینم بحث دیگه تمام میشه. خیلی خوب، پس ما در این مبحث دیگه ادله را در قالب عناوین اولیه و در محور دوم که عنوان ثانوی باشه بررسی کردیم. در عناوین اولیه و ادله‌ای که بر اساس عناوین اولیه بود، آیات و روایات و سیره بود، در دومم که عناوین ثانویه‌ای بود که 3 تا رو اینجا توضیح دادیم، ممکنه ضرر و حرج هم بر اونها افزوده بشه، میشه 5 تا و جوابم داده شد. این مثل این که بله، این مثل این که الان در افغانستان در خیلی کشورها قانون احوال شخصیشون، اصلا چند تا قانون احوال شخصیه داره، پاکستان هم اینطوره دیگه، قانون احوال شخصیه بر مذهب جعفری، بر مذهب حنفی، اصلا قوانین بر اساس مذاهب تعدد داره. حالا قوانین احوال مدنی یا چیزایی از این قبیله بر اساس فتاوای مراجع تعدد داره، خودشون هر کسی بر اساس یکی عمل میکنه. بله بله، اونم خود فتوا اون رو حلش میکنه، میگه که مثلا اون میگه که عقد معتاد درست نیست، این میگه درسته. برای هر کدوم فتوا میگه که شما چگونه باید عمل بکنی. خود اون حالتهای تعارضی و عدم سازگاریش هم خود فتوای مرجعش تکلیف رو معین میکنه، ایبی نداره.
مثلا جامعه مخالفان یک کشور مسئله بانکی فرض کنید 10 تا مرجع 10 تا نظریه.
بله بله، الان همین نظام بانکی که الان وجود داره، بله، اون مرجع میگه این درست هست، اون میگه درست نیست. خب اونی که مقلد، اونی که درست نیست، نمیره با اقدام نکنه. اونم
یعنی سادگی هم نیست توی جامعه که در تعامل و ترابط با همدیگه هستن مسائل مختلف، اون میگه آقا شما اینجا پول حلاله، اون میگه خوشحال
دیگه، حالا باز راهی پیدا میکنه. این درش وهنی، زلالتی، چیزی اینجور چیزی نیست، هر کسی نظری داره. برای اون مشکلات هم اون مرجع یک راه حلی راه میگه، میگه اینجا شما برات حرجیه، ابی نداره، تعامل بکن.
نه ما از اون که اگر واقعا مشکلات جامعه به حدی میرسه، یعنی تعدد باعث یک مشکلاتی بشه که اون مشکلات حرجی رو وجود بیاره.
بله حالا فعل جمله عرض کردم دیگه، ما بله ما هر 3 جوابی که دادیم گفتیم دلیل اخص از مدعاست. این معناش اینه که فعل جمله در یه جایی همینطوره، یه جایی واقعا باید یک نظر داده بشه. الان هم توی قوانین کلی کشوری که گذاشته میشه جایی حالا یا فتوای مشهور یا فتوای رهبری مثلا اینجوری ملاک قرار میدن. اون بله فی الجمله همینطوره، جایی واقعا نمیشه، مثلا قانون گذار که نمیتونه مثلا همه جا اونقدر آیت تعدد فتاوا بکنه. فی الجمله این درسته، فی الجمله درسته، مطمئن میگیم اخص از مدعاست. اینکه این ادله بگه که اصلا باید نهاد مرجعیت بشه نهاد واحد، اونم به نحو شورایی، این از این ادله بیرون نمیاد. ولی این که در یه جایی واقعا باید به همون شکل عمل کرد چرا؟ و عناوین ثانوی هم معناش اینه که متغیره دیگه. بله واقعا ممکنه الان اینجور نیست که مطلق باشه، ممکنه به یه شرایطی برسه که یه عنوان ثانوی بگه که اصلا ذهنیت جامعه این تعدد رو نمیپذیره، ممکنه هم یه جایی برسه که بیش از این تعددم رو بپذیره. این امر متغیریه، ممکنه اون مرجعیت های منطقی و اینا که سابق بیشتر مرجعیت منطقی بود دیگه، هر کسی در یه سقعی از اسقاع و محدودی یه مجتهد بود که مردم میشنن بهش مراجعه میکردن، ممکنه یه وقتی مثلا به یه شکلی اونجور چیزای احیا بشه. این دیگه متغیره، خیلی نمیشه روش این قدم زمانه تغییر و تحول داره که اینا میتونه چه بشه. بله حالا فعل جملهش هست، بله فعل جملهش هست. واقعا حالا تو بعضی چیزا اینجوره که بعضی مسائل بعضی چیزا وقتی که جامعه شیعی با اونا مواجه میشه مثلا این تعددش موجب وهنی میشه، گاهی اینطوره. بعضی مدعیان مثلا در خود هلال و اینها میگن اینطوره، که در هلال و اینها میگن اینطوره. حالا یعنی حکم ولایی و نام رو دیگه قبول ندارن حتی در این حد هم، اونا واقعا موجب وهنه. نه نه شما که دیگه حالا بعد مراجعه کنید. بله اینم از این مسئله. حالا از این مسئله بگذاریم، ما حالا باز قبل از این که جنبندی همه مطالبمون رو عرض بکنیم، از اون طرف هم به یه موضوع دیگری هم اینجا در نقطه مقابل اشاره بکنیم. ببینید تا اینجا ما بحث شورای در فتوا و اکثریت و اینها را متعرض شدیم. حالا اون در نقطه مقابل دلیلی در نفی اکثریت وجود داره که این حالا در بحث اکثریت در مجتهدین و فتاوای خود شاید خیلی هم جالب نباشه که آدم این دلیل مقابل رو اینجا بخواد طرح بکنه، ولی در این حال حالا برای اینکه یه فایده درش عرض میکنیم. این دلیل مقابلی که اینجا میخوایم عرض بکنیم در بحث شورا در امور عمومی، یعنی شورای در انتخابات، مسائل عمومی اجتماعی که خود اکثریت میخواد مبنا قرار بگیره، مقابل اون این دلیل اقامه شده. متأ حالا به یه شکلی ممکنه در شورای در فتوا اونام بیاد، والا اصلش مال اونجاست. اونجایی که میگیم یعنی مقصود اینه که در جایی که میگن شما انتخابات بکنید یا مشورت بکنید، بر اساس مشورت عمل بکنید، ما از امرهم شورا بینهم هم فی الجمله این رو استفاده کردیم، در جایی که ولی نباشه یا دخالت نکنه و امرم عمومی باشه که یک سرنوشت عمومی جامعه به اون پیوند خونده، با این دو سه قید میگفتیم که مردم باید با هم بنشینن و اکثریت هم عمل بکنن. مقابل اون این دلیلی که الان میگیم اقامه شده، اون تا حالا به یه شکلی شاد در اکثریت در فتوا هم بیاد. اون دلیل این دلیل معارضه، اینا ادله مساعد و توائف آیات و روایات و سیره موافق بود و عناوین ثانویه. و اما در نقطه مقابل هم میشه ادله اقامه کرد. یکیشون بحث نفی اکثریت در قرآنه. اگر کسی به آیات شریف مراجعه بکنه میبینه که اکثریت مورد عتاب و خطاب قرار گرفته در خیلی جای قرآن، و این دلیل معارضه. شاید حالا 30-40 آیه حداقل هست دیگه، حداقل 30-40 آیه هست که به یه شکلی میگه اکثر الناس لا یعقلون، اکثر الناس لا یشکرون، اکثر الناس لا یؤمنون، لا یعلمون. 7-8 محمول بر این اکثر الناس حمل شده. این یه مجموعه روایاته، آیاته که به نحوی حالا در ذیل اینها و شعاع اینها در روایات هم داریم، اما این یک بخش جدی در معارف قرآنه که اکثریت را مورد عتاب و خطاب قرار داده. حالا اجازه بدید یه ذره بریم جلو، حالا اول کلامه، بذارید منعقد بشه. و این مجموعه از آیاته که اکثریت میگه راه انحرافی میروند، مسیر کج طی میکنند. و خب وقتی که اکثریت اینجوریه، چطوری توی بحثایی شما میگید که اکثریت ملاکه؟ حالا این آیات هم البته اگر کسی بحث بکنه و غور بکنه میشه تقسیم کرد به توائفی و جای توسعه بحث هست که ما الان خیلی نمیخوایم ریز بشیم، اما اجمالش اینه که در این آیات دو سه تا گروه میشه. یک گروه از آیات اکثر الناس داره، یک طایفه از آیاته اکثر الناس داره. حالا با محمولی که یک از اینایی که گفتیم اکثر الناس لا یؤمنون، لا یعقلون، لا یعلمون، لا یشکرون، فاسقون، نمیدونه بله، کثیر منهم فاسقون و امثال اینها، که حالا با محمول‌های مختلف که مجموع این محمول‌ها میگه این اکثریت راه درستی نمیره. این یک طایفه است که به تعبیر اکثر گاهی هم کثیر داره، و ما کان اکثر الناس به مؤمن ولو حرست به مؤمن ولو حرست علیهم ما کانو به مؤمنی، که میگه شما هر چی هم تلاش بکنید ولی اکثریت مؤمن نمیشوند. این یه گروهی که اکثر الناس داره. گروه دوم داره اکثریت های هست که اکثر مضاف به ناس نشده، به یک گروه های خاصی مضاف شده. این دو نوعه که این اکثر الناس قسم دوم که مضاف الیه اکثر ناس به نحو عام نیست، اونم چند جوره در قرآن. یه نوعش مثلا اکثر میگه ما کان اکثر، مثلا برمیگرده ضمیر یا غیر ضمیر برمیگرده به مثلا اهل کتاب، یا یه مثلا اینجوری داره که اکثر مقصود اهل کتابه، یا گاهی اکثر مقصود اضافه شده به همون جامعه مثلا که پیغمبر با اونها مواجه بود در اون عصر، که جامعه مثلا مکه و اینها باشه و از این قبیل. بنابراین در بعضی از آیات که کمم نیست، اکثری که گفته شده لا یعقلون و لا یشکرون مضاف به ناسه به نحو عموم و مطلق، و بعضی از اونها و گروه دوم اونجاییست که اکثر اضافه شده به یه طوائف خاصه ای از ناس، حالا طوائف خاصه ای مثل یهود و نصارا یا مثل اهل مکه یا چیزهایی از این قبیل. این مجموعه آیاتی است که در قرآن در این باب اومده. حالا روش فکر کنید تا بعد.